بالا کردن های گاه و بیگاه اشاره به همین تظاهر به فقر داره. بله. در حالی که اگر آدم یک مقدار سپاسگزار باشه، با داشته های خود قناعت بکنه، روحی خود آدم قوی میشه برای زدودن او فقر یا او کمبودها. آدم قوی تر برخورد میکنه، در حالی که ناله ممکن است ما را ضعیفتر هم بسازه. و امام صادق چقدر بجا و حیاتی اشاره به این نکته داشته که حتی تظاهر به فقر هم زشت است.
بله. و یک حدیث دیگه هم که با همین ختم کنیم مطلب گپ صبح امروز، خیلی جالب است. امام صادق میفرمایند که با پدرانتان نیکی کنید تا در آینده فرزندانتان با شما نیکی کنند.
بله، یقینا نبود.
بله، خیلی زیبا. تشکر از شما اینجا.
بخیر باشین. کاف صبح ادامه میتیم ساعت 8:50 دقیقه و 40 ثانیه به وقت کابل است.
خدا حافظ ای شهر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن، بطر شعر شبانه، خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها
سپاس فراوان از یک شما شنونده های ارجمند که بر ما پیامک روان کردین، فایل های صوتی روان کردین و سهم فعالی داشتین در پیشبرد گفتمان موضوعی که تا یک هفته از تغییرات در کار زندگی با شما صحبت کردیم. و بسیار ببخشید که چند تا پیامک ماند و نتونستیم بخونیم. خانم محبوب از بامیان پیامکتان رسید، خانم نادی از باوجی ایراد، جمشید سعادت از تخار منطقه طالقان، ولی جان از قیصار المار فاریاب، پیامک شما را نتونستیم بخونیم و اما سپاسگزار شما هستیم. تغییر در سال نو موضوع این هفته بود و امروز هم که از تغییر مثبت و منفی با شما گپ زدیم، هفته بعد از چی صحبت کنیم؟ هفته دیگه موضوع ما در طول هفته فرهنگ سفر است و روز شنبه مشخصاً ای پرسش که اهمیت سفر چی است و چقدر شما سفر خوش دارین. انشالله که پایان هفته خوبی داشته باشین و هفته دیگه هم شما را قوی با خود داشته باشیم. با من خدا.
امام صادق علیه السلام می فرمایند مؤمن جز به سه خصلت نیک نشود: فهم عمیق در دین، اندازه‌داری نیکو در زندگانی و بردباری بر ناگواری. یک بار دیگر شهادت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما سوگواران، شما عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت میگوییم. در فرصتی که داریم حکایتی خدمت شما نقل میکنیم از زندگی گوهربار امام صادق علیه السلام. در یکی از سالها امام صادق علیه السلام به همراه بعضی از اصحاب و دوستان خود برای انجام مناسک حج خانه خدا به سوی مکه معظمه حرکت کردند. در مسیر راه جهت استراحت در محلی فرود آمدند. آنگاه حضرت به بعضی از افراد حاضر فرمودند: چرا شما ما را سبک و بی ارزش می کنید؟ یکی از افراد که از اهالی خراسان بود و در آن مجلس حضور داشت از جای برخاست و گفت: یبن رسول الله، و خداوند پناه می بریم از این که خواسته باشیم به شما بی اعتنایی و توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: چرا؟ تو خودت یکی از آن اشخاص هستی. آن شخص گفت: پناه به خدا، من هیچ جسارت و توهینی نکردم. حضرت فرمودند: وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی جحفه، تو با آن شخصی که می گفت مرا سوار کنید و با خود ببرید چه کردی؟ و سپس حضرت فرمودند: سوگند به خدا، تو برای خود کسر شأن دانستی و حتی سر خود را بالا نکردی و او را سبک شمردی و با حالت بی‌اعتنایی از پهلوی او گذشتیم. و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزود: هر کس به یک فرد مؤمن بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی کند، در حقیقت نسبت به ما بی‌اعتنایی کرده است و حرمت و حق خدا را ضایع کرده است. سلام من به بقیع و به تربت صادق، سلام من به مدینه به غربت صادق، سلام من به مدینه به آستان بقیع، سلام من به بقیع و کبوتران بقیع، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدای خوب و مهربان، نام پاکت را مثل همیشه زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم صبح از راه رسید و باز هم برنامه شاپرک تقدیم شما میشه. از برنامه شاپرک و شما قندولکا سلام میگیم. سلام کودکان نازنین، سلام اطفال سرزمین افغانستان. دوستای قندیل، امروز برابر با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام است. این روز به همه شما همراهان خوبمان تسلیت میگیم. امام صادق هم تویی، تویی تمام آرزو، تو گفته ای کلام حق با ما لطیف و موبمو، تو داده ای به قلب ما امید و مهر بیکران، امام مهربان من درون قلب من بمان، نشسته مهر پاک تو با قلب ما با جان ما، محبت تو لحظه ای نشد از این دلم جدا. دوستای گله، امام جعفر صادق علیه السلام امام ششم ما مسلمانان هستند. ایشان در شهر مدینه به دنیا آمدند. پدرشان امام پنجم ما امام محمد باقر و مادرشان بانوی پاک به نام ام فروه است. نازنینا، امام جعفر صادق علیه السلام در طول زندگی پربرکتشان دانش آموزان زیادی را تربیت کردند و استعدادای اونا را شکوفا کردند. قندولکا، لقب امام مهربان ما صادق است. صادق به معنای راستگو. مردم زمان امام جعفر صادق علیه السلام معتقد بودند که ایشان در گفتار و رفتار راستگو بودند. عزیزای من، امام جعفر صادق علیه السلام هم مثل دیگه امامان ما علم و دانش زیادی داشتند و از علم و دانش خدادادیشان برای هدایت مردم به سمت خوبی و نیکی و راه درست استفاده میکردند. دوستای قنده، یک شماره داریم در داخل افغانستان. این شماره با واتساپ وصل است و شما عزیزای ما با کمک کلانترهتان میتونین هم صدایتان و هم متن پیامکتون رو بر ما روان کنین. شماره ما ایست 07947174 44. تشکر که پیامکتون رو بر ما روان میکنین و حالی همراه هم میریم و بخش نمایشی رو مشنویم.
مصطفی جان بفرمایید داخل، خوش آمدین.
کاکا جان بخیالم که وقت آمده.
گناه من شد، من یک سره مصطفی رو میگفتم هله تیز شو نا وقت شد.
خیر است، یک دقیقه میشینم و همراهی هم قصه میکنم، چی عیب داره؟
ما مزاحمتون نباشه.
یک اپارا نزم مصطفی جان، بفرمایید بشینین، من ایناله برم براتون نکشیر و کلچان بیارم که نوشه جان کنین.
راستی بابا جان.
جان بابا خود.
بی بی جانم کجاست؟
بی بی جانت خانه کاکایت راست بچه. امشب اونجا میمونم.
خیمه شو میاییم پیش شما که تنها نباشیم.
قدم از سر چشم. چی ازی بهتر؟
بابا جان ما چه وقت باید در مسجد حاضر باشیم؟
باش که من ساعت خود سیل کنم. یک ساعت دیگه بخیر طرف مسجد حرکت میکنیم.
بابا جان خیمه تانیم از شما یک خواهش داشته باشیم؟
فرمایش کن واسه قندم، چی میخوای؟
بابا جان میشه تا وقت رفتنمون به مسجد شما از امام صادق برای ما بگوین؟
آه یام خوب که پس خوش دارین که من چی بگویم؟
هرچی درباره زندگیشان، کارها و رفتارهایشان،
یا اگه کدام داستان میدانین.
بسیار خوب بچشم، براتون حتما میگم. حالا قبل سب کنه که من برم شیر کلچه براتون بیارم، باز همراه هم گپ میزنه.
تشکر بابا جان. بابا جان بسیار مزه‌دار بود، تشکر.
نوش جانتان، اگه دلت شده بازم برات بیارم مصطفی جان.
نه تشکر.
خب بابا جان بفرماین شروع کنین.
میخواییم که یک داستان از زندگی امام جعفر صادق علیه السلام براتون بگویم.
من داستان زندگی امام را بسیار خوش دارم.
بسیار خوب، خیلی گوش کنین. یکی از یاران امام صادق علیه السلام میگه که یک شب هوا بسیار بارانی بود، کوچه هم پر از گل و لای بود و نوری هم در آسمان نبود. امام جعفر صادق علیه السلام در او هوای بارانی از خانه برآمدند و به طرف محله که مردم فقیر اونجا زندگی میکردن حرکت کردن. ما هم دنبالشان برای افتادم، متوجه شدم که در دست امام یک خلطه است که داخلش مقدار نان است. برشون گفتم که اجازه بدن که خلطه را من براتون بیارم، اما ایشان قبول نکردن و گفتن که نه من خودم حمل میکنم، تو اگه میخوای میتونی همراه من باشی. رفتن تا و محله مردم فقیر رسیدن. همراه امام همون نفر قصه میکنه که دیدم که تعدادی نفر در جایهای مختلف یک گوشه را پیدا کردن و خواه کردن. امام پیش اونا می رفت و به آرامی و آهستگی در کنارشان یک دانه نان می ماند. کارشان خلاص شد و به آرامی به طرف خانه برگشتن.
هیچ کدامشان متوجه حضور امام نشدن.
اتفاقا همین سوال اون نفرم از امام کرد. اونا خود متوجه نمیشن که کمک ها کار شما بوده. خیلی چرا در باران در ای تاریکی خودتان به زحمت انداختین؟
امام چی جواب دادن؟
امام علیه السلام جواب دادن که بهتر است که وقتی به فقیرها کمک میکنه اونا ما را نبینن و نشناسن، این قسمی آبرویشان حفظ میشه و شرم نمیشن.
چند روز پیش مادرم چند از کالای نو به کسی کمک کرد.
به به مادر جانت مصطفی جان بسیار کار خوبی انجام دادن، خدا خیرش بده.
بابا جان من دیدم که سر ما شما و پدرم به بعضی از خانواده نیازمند کمک میکنین.
آه بچه، این کارهایی که ما انجام میتیم اولی که وظیفه ماست، ما وظیفه داریم که به افراد نیازمند کمک کنیم. انشالله که خداوند به ما ثواب میده. به هر حال مهم است که ما هوش ما با آدمای اطراف ما باشه که اگر مشکلی دارن، نیاز به کمک دارن، با اونا کمک کنیم، چون ما همه مسلمان و برادر هستیم.
بابا جان، من از حکایت متوجه شدم که برای انجام کار نیک نیاز به تشویق نیست.
آفرین بچه، ما بعضی وقتا کاری رو انجام میتیم که دیگرا ببینن و بگوین که آفرین شاباش، یا بگوین که دیدی فلانی چه کار خوبی کرد، معلوم میشه که آدم خوبیست. این قسمی کار خوبی نیست. این رفتار که ما برای خوش آمد دیگرا کمک کنیم ایش درست نیست. ما هر کار خوبی را باید اول برای رضای خدا انجام بدیم، بعدش همی که کمک کردن به افراد نیازمند وظیفه ماست. به قسمی او فرد نیازمند هم خوش میشه، خدا جان هم از ما راضی میشه
و پاداش کار خوب ما را هم پیش خدا جان است.
آفرین، پاداش همه کارهای خوبی که ما انجام میدیم با خدا جان است. خود که وقت رفتن است، ما همی پیاله میاله را جمع کنم که باز بخیر بریم.
تشکر بابا جان.
خواهش میکنم. خب من این حالا میایم دیگه.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما و برنامه خودتان شاپرک باشین. دوستای عزیزم، در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک بچه نازنین است به نام رضا جان که در شهر هرات زندگی میکنه. رضا جان 9 سال است و نوشته کده: سلام خاله جان، امیدوارم که خوب باشین. من میخواستم براتون بگویم که مدتی شده همراه پدر کلانم بعضی از سوره های قرآن شریف از بر میکنم. سوره های حمد، فلق، ناز، کافرون و قدر از برکدام. آفرین رضا جان بتا، امیدوارم که بعد از این بتانی با تلاش سوره های بیشتری از قرآن شریف از بر کنی. سلام ما را هم به پدر کلانت برسان عزیزه.
شاپرک
قندلکا، فرصت با همی ما در برنامه شاپرک در همین جا به پایان میرسه. بسیار زیاد دوستتان داریم و تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. با من خدا قندلکا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز میخواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض‌ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریس مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز میخواییم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه ضربان در سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش‌های آسیب دیده بدن و قسمت‌هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شنوندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید. چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص‌های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید ببینید توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میدن. یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی داروی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید. اینا درست هم هست، یعنی غیر علمی هم نیست، برای چیز خیلی ساده تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده، یه مشکل ساده، یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه، مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از بیمه این قابل قبول نیست، اون اوردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم، اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم، بعد فکر میکنم این کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم، یا اینکه به حرف همسایه میریم، یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی، مثلا این کاری برامون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینین یه کمردرد ناشی از یه تومور، ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه، یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میده مشکل حل میشه. این جواب شما
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، و اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیز از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم. خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کد رو اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد رو بعد شما بنویسید همینجور ردیف میشه. میخوام بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دوتا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی بشه خبر بینه چه خبره. خاطر همین خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه، و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنن. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان، و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنیم، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه، سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغولی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیکم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله.
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم درد و ناراحتی است یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوشو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله.
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفی طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولا به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که پس و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، انواع اقسام مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله.
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره، هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله. و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و این چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا نشونم توصیه نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله.
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصشو میاریم که تعمیراتشو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست منم همون کارو بکنم، خیلی شکستگی انواع اقسام داره.
بله.
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوع است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از دارو چه میدانید؟ به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین به خاطر درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقتی اگر ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقت هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستند. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید مفصل در تمام جهات حرکت میکنه در بدن ما. آره، یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین عزاز فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله،
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل این که حجم زیادی، تعداد زیادی المان های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله،
اتفاقی که میفته اینه که معمولا محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر، این یخ میزنه دیگه، حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه. واقعا از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید، دستتون رو ببرید عقب، یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله،
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو تا سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مجبوری. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله،
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر می‌کنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت. من که میگم هر 2 ساعت یه بار برای شونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه در ارتباط با این بیماری که اسمش هم چانه یخ زده هست، محدودیت حرکت داده، حتما بعد 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله،
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن، اگر تمریناتشون هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اون فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود دکتر صاحب. در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینال این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چی روشی؟ در چی حد میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه‌های شما چیست؟
ببینید، فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک‌های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله،
آب درمانی چند جوره. معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست، اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش‌های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده، گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما، خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن، غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدوداً 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما 2 لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه تو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچرب این اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تختانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثل هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورشیم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم. یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شوره، گاهی وقتا سفت، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کلیت‌های روده و دچار IBS روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای که گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق را واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاق باشه. میشه دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید.
با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری‌های شما، شما را به خدای منان می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر میله، کیف، فتیله و دینامیت ها را برداشت و چهار دست و پا به سرعت به طرف مارتی رفت. لویی او را دنبال کرد، ولی دخترک که صدای نجوایشان را شنیده بود به طرف آنها می آمد. مارتی پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ لویی گفت: نمیدونم، چند نفر از طرف آلوا میان. مارتی دوباره پرسید: آلمانیا؟ یا؟ لویی گفت: گفتم که نمیدونم، باید فوراً مخفی بشیم. هر سه پشت بوته‌های گز خزیدن. روی زمین بی حرکت، بی صدا و وحشت زده در انتظار بدترین حادثه ممکن بودند، ولی فکر فرار به مغزشان خطور نمی کرد. صدای حرف زدن به گوش رسید و صدای سنگریزه ها. لویی زیر لب گفت:
رسیدن.
بچه ها خود به خود به هم نزدیکتر شدند. آرامشی که در لحظه رسیدن به خاکریز داشتند ناپدید شده بود. با چشم در جستجوی پناهگاه مطمئن‌تری برآمدند، ولی جایی را نیافتند و خود را بیشتر به زمین چسباندند. لویی پرسید: چه کسی ممکنه باشه؟ پیر تکانی به خودش داد که بگوید نمی‌داند. مارتی تکان نخورد، فقط آهسته به برادرش گفت: ساکت شو. قدم‌ها نزدیک شدند، قدم‌های نامرتب کسانی که به نظر می‌آمد می‌خواهند از روی الوارهای موازی خط آهن بگذرند، ولی گاهی پایشان روی سنگریزه‌ها می‌رود و آنها را می‌غلطاند. صداها مشخص‌تر شد. بچه‌ها کم کم چند لغت یا جمله شنیدند. فرانسوی‌ها بودند. لویی آهسته گفت:
نگهبان‌ها هستند.
آره،
از آلوها میاد. خدا کنه گودالی رو که کندی نبینن.
نمیتونن ببینن. بچه‌ها ساکت شدند. دو مرد تقریباً به نزدیک آنها رسیده بودند. آنها نگهبانان آن قسمت راه در آن شب بودند. برای اینکه وقت را بکشند و جرأت پیدا کنند و شاید هم برای اینکه خرابکاران احتمالی را از رسیدن خود باخبر سازند، با هم صحبت می‌کردند. هر کدام فقط یک چماق در دست داشتند. یکی از آنها با لحن شکایت‌آمیزی گفت:
فکرشو بکن، اگه با کسی برخورد کنیم چطوری میتونیم از خودمون دفاع کنیم؟ اینجا 2 کیلومتر دورتر از پناهگاهست.
درسته، ولی بدون که من اگه یکی از خرابکارا رو ببینم فرار میکنم. تو هر کاری که دلشون میخواد بکنم. برای من فرق نمیکنه که راه هم منفجر بشه یا نشه.
ولی امشب چه کسی مسئول این خطه؟ ما. اگه تو مدت نگهبانی ما اتفاق بیفته چه کسی محکوم میشه؟ بازم ما.
این طور هم نیست.
چرا رفیق؟ ما یه جور گروگان هستیم. معلومه که نمیتونیم مانع کاری بشیم، ولی اگه خط منفجر بشه قبل از همه یقه ما رو میگیرن.
مردها رفتن و حرفایشان در هیاهوی دریا و صدای پایشان گم شد. لویی زیر لب گفت:
شنیدی؟
آره.
خب.
پیر جواب نداد. مایوس شده بود. همه کارهایی که کرده بودند بیهوده بود، چون نمیتوانستند ادامه دهند. آنچه شنیده بودند مانع کارشان بود. از ناراحتی اشک در چشمان پیر جمع شد. سرش را در میان بازوهایش مخفی کرد تا دیگر چیزی نبیند و تنها باشد. لویی با ناراحتی به مارتی نگاه